شام یه طرف صحنه یزید ملعون است، یه طرف زینب کبری سلام الله علیها. زینب، یزید داره حرف میزنه. زینب بگو ببینم در کربلا چه خبر؟ میخوای تحقیرش کنی؟ جواب زینب رو بشنوید. ما رأیت الا جمیلا، هر چی من نگاه کردم خوشگلی تو این کربلا دیدم. راستشو بخواید من پیش خودم فکر کردم یعنی علی اصغر. نمیخوام اول منبری برات روزه بخونم اما بشنوید، علی اصغر رو دستای بابا داره پرپر میشه. حتی فرصت نکرد بند قنداقه رو پاره کنه. کجاش خوشگل بود؟ داشتم پیش خودم فکر میکردم علی اکبر داره در خون خودش میغلطه، با چشماش به حسین لبخند میزنه، دل بابا آتیش میگیره. کجاش قشنگ بود؟ راستی اگه دستای مقدس عباس رو قلم کنن خوشگله، قشنگه. طب یکمی بیشتر فکر کردم، دیدم نه انگار خوشگلیایی هم بوده، ما حواسمون نبود. مثلا امام شناسی کربلا. آقایون تا حالا فکر کردید فرق مسلم ابن عقیل با مختار چی بوده؟ مختار یک سیاست مدار بزرگ بود، مسلم یه امام شناس کامل بود. چه بسا مسلم ابن عقیل اگه روز اول به دارالاماره حمله میکرد کار تمام بود، اما اذن امام نداره. بدون اذن امام، بدون اذن ولایت نفس نمیکشه. قشنگی های کربلا توکله، قشنگی های کربلا نماز. نه آقا اشتباه گفتم، ببخشید، نماز جماعت. آقا جان امام حسین علیه السلام، میشه من در حضور این مردم مهیعتی و عاشق شما یه سوال از شما بپرسم؟ حالا وسط میدون جنگ، ظهر عاشورا، نمیشد نماز رو فرادا بخونید؟ حتما باید جماعت باشه، حتما باید دو نفر جون بدن برای شهید بشن که نماز جماعت برپا بشه. بله، یکی از خوشگلیای کربلام که بحث این ده روز منه این آخری است و خیلی هم کم لطفی شده، میدونید چیه؟ خانواده کربلاش. تا حالا پیش خودتون فکر کردید لشکر امام حسین کیا بودن؟ بذار ببینم کیا بودن. یکیش عباس علیه السلام، داداشای عباس، قاسم ابن الحسن، عبدالله، زینب، رباب، علی اکبر، علی اصغر، امام محمد باقر، بچه های کربلان، سه سالت، سکینه است. اصلا انگار کربلا همش خانواده است. خانواده بود دیگه. بعد اگه ابوالفضل، اگه امام زین العابدین علیه السلام میتونه درک کنه موقعیت رو، چون امام معصومه، چرا ابوالفضل عباس درک میکنه و علی اکبر؟ تو اونا معرفت داشتن. آقا یکی به من میگه چرا یه دختر 7-8-10 ساله، 12-13 ساله، 3-4 ساله، یه پسر بچه 10-12 ساله باید درک کنه کربلا رو؟ خب حاجی آقا بچه های امام بودن. ببخشید و شرمنده، من معذرت بخوام از شما، اما جعفر کذابم فرزند امام هادیه، برادر امام حسن عسکریه، عموی امام زمانه، اما روبروی امام زمان وایساد. اصلا به قبول، اینا بچه ای امام بودن، سید بودن، خوب شدن. ببخشید چرا خانم رباب باید اینقدر معرفت داشته باشه؟ داستان فقط ژنتیک نیست. درسته الولد و سر العبی، بچه شیرازه یه باباست، اما شخصیت یک آدم سه تا عنصر دارد: ژنتیک، محیط یعنی تربیت، و همت که لازمش تربیت است تا همت اتفاق بیفته. تربیت حتی اونایی که از خانواده های بد بودن و خوب شدن. پسر یزید به نقلی در راه امام زین العابدین شهید شد، معاویه ابن یزید. پسر هارون الرشید قاتل امام موسی کاظم علیه السلام. مأمون پسرش قاتل امام رضاست. پسر نهم هارون اسمش قاسمه. قاسم تو بغل موسی بن جعفر جون داد، از بس که این بچه مثبت بود. منتصر پسر متوکل عباسیه. متوکل بعضی نقل ها میگن ده بار حرم امام حسین رو خراب کرد، بازم مردم رفتن زیارت. حرم زمین قبر امام حسین رو شخم زد، گندم کاشت، آب به روش جاری کرد، بازم مردم میرفتن. میگفت حالا که میرید گذرنامه کربلا دستاتونه، هر کی میخواد بره کربلا باید دست راستش رو قطع کنین. زنه میامد دستش رو قطع کرد رفت کربلا، مردم میرفتن دستشون رو میدادن، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. و سال بعد زنه اومد که آقا میخوام با دست شفم یه بار دیگه کربلا رو ببینم. یه حدیثی میخوام بگم، لطفا بعضی ها که کربلا رو ندیدن گوشاشون رو بگیرن نشنوند. آقا امام صادق علیه السلام میفرماید هر کی بمیره و حرم حسین رو نبینه خیر عمرش رو ندیده است. بعضی وقتا تو مجلس امام حسین که نشستی یواشکی کنار دستیات تو دلت بگو مولا جان آخرش میترسم بمیرم و خیر عمرم رو ندینم. نمیخوای رزقم کنی کربلا؟ نمیخوای رزقم؟ البته یکی دارم بهتون بگم، بخشید من اول کاری دارم جوری خرم عشقتون رو میدارم، این نمیخوام خودم رو بگیرم، این نمیشه. اونایی که کربلا نرفتن فکر میکنن خیلی دلشون کربلا میخواد، اونایی که رفتن بیشتر از شما میشوزن. میدونی چرا؟ چون همش میگفتن ایشالله یه بار برم کربلا دلم آروم بشه برگردم. یه بار رفت بیچاره شد و برگشت. خدا وکیلی کربلا رفته ها آروم شدی بیچاره شد و برگشت. بیچاره شده متوکل اینجوریه. اما یه پسر داره منتشر، دیدید منتشر عباسی عاشق امام هادی علیه السلام بود. چی؟ حالا به قول حضرت آیت الله عظما مظاهری میگفت اگه حکومت رو قبول نکرده بود دیگه واقعا سنگ تمومی بود این منتشر، ما سنگ تموم میشد. عاشق امام هادی علیه السلام، شیعه اهل بیت بود. چرا از یه خانواده بدیه و یه نفرم اینجوری میشه؟ تربیت، شاید پدر و مادر خوب تربیت نکردن. یه معلم، یه روحانی، یه استاد دانشگاه، یه استاد دیگه تو عوض میکنه. ابن سکیر استاد منتصر. آقایون خانما کربلا خانواده داره، کربلا تربیت داره، خیلی داستان داره کربلا. خاک بر فرق من و تمثیل من که بخوام از کربلا حرف بزنم، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، به اندازه وسعمون. حالا اون چیزی که من میخوام تو این ده روز بهتون هدیه بدم خانواده کربلاست. از اول شروع کنم منبرم و از اول شروع میکنم. آقایون خانما اگر کسی هست بین شما با جوونش مشکل داره، اگه آقایی هست با خانمش مشکل داره، خانمی هست با شوهرش مشکل داره، اگه جوونی هست نمیتونه پدر و مادر درکش نمیکنن نمیفهمنش، اگه یه نفر رو سراغ داری که دوستش داره تو زندگیش دچار مشکل شده، برش دار بیارش، من باهاش کار دارم. میخواید با هم معامله کنیم؟ یه بار تو بیارش، اینکه از پس فرداش دوباره بیاد من بهت تضمین میدم، من مشتریش میکنم، من بچه محلش میکنم. خوبه؟ معامله خوبیه دیگه. یه بارش با تو، ده بارش با من، نه شب دیگهش با من بیارش. من نیت کردم بیام اینجا، اگه توفیق نوکری به هم دادن، حلقه ای برگردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواه اوش. فقط نیاییم برای روز خوندن، بیاییم فقط یه نفر یه زندگی درست بشه، رزقمونو گرفتیم و رفتیم، بسمونه دیگه. همین یه دونه رو بگیریم بسمونه. الحمدلله زاکرهای اهل بیت هم هستم، این شبا میبینید من روز خونی بلد نیستم، خیلی اینجا حرف بزنم باهات روزخونه هستن، روزهشون میخونن. من اومدم اگه عنایت کنن از کلام اهل بیت به زبون خودمون براتون بگم، ایشالله یه زندگی درست بشه. اگه کسی رو میشناسی دوستش داری راش هم دوره بگو بیاد، بهت قول میدم یه اتفاق مثبتی بیفته. اگه مسیر 16,000 حدیث مستقیمه، 6,000 تا همسرداری، 10,000 تا تربیت فرزند اهل بیت، نه همش رو آقا، نیم درصد، نه 1%، نیم درصدش رو، یعنی حدود 80 تا شما بشنویم، نه بابا 20 تا شما برات با هم دیگه مرور بکنیم، ببین چقدر اتفاقات قشنگ میفته. میخواید یک کمی در مورد خانواده از خدا سوال کنیم؟ خدایا بخشید شما نظری نداری در مورد خانواده؟ من برای چی ازدواج کردم؟ اصلا برای چی باید ازدواج کنیم؟ سوره روم آیه 21، اگه تو قرآن خوندنات وقتی دلت میگیره کتاب قرآن رو باز میکنی دلت آروم بشه و آرامش علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب رو درک کنی، چشمت به سوره روم آیه 21 افتاده باشه، خداوند متعال میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. ای مردم بدونید من خدا میخوام به شما فخر بپوشم، نشانه خلقتم رو میخوام بهتون رو کنم. دیدی میخوای جنستو بفروشی این جنس خوبه رو میاره نشون میده، میگه نه این هست نمونه کار منو ببین، همش اینجوری تحویلت میدم ها. من میخوام نمونه کار بهتون بدم ببینید چقدر من قدرت دارم. خدا نمونه کار شما چیه؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، از نشانه های خلقت من خدا اینه که شما رو زوج آفریدم از جنس خودتون. بله خدایا چرا ما رو زوج آفریدی؟ نه به خاطر بقاء نسل، نه به خاطر کنترل غرایز جنسی، بله اونا هم هست اما اونا دستگرمیشه. اصلش این دوتاست، یک لتسکنوا الیها، میخواستم آرامش علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب رو در زندگی دنیایی شما بچشید. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه میگه یعنی زن و شوهری که برای خدا گذشت میکنن، محبت میکنن برای هم، دارن ذکر خدا رو میگن، ذکر خدا رو داره میگه. و دوم محبت و مودت و رحمت تو زندگی هاتون ایجاد بشه. حالا بذار ببینم، بله از اون حرفایی که باید یواش بگم بعضی ها نشنون، بذار ببینم چقدر آرامش در زندگی ما وجود داره. میخواید براتون بگم جوونا نه تا شبای اول که جوونا هنوز کامل نیومدن اینا رو بگم بین خودمون بمونه. بله جوونا اومده میگه حاج آقا دبیرستانیه، حاج آقا من هر وقت تو خونه میخوام فیلم جنگی ببینم به پدر مادرم نگاه میکنم، اکشنه، بزن بزن همه، همش بزن بزن. اینجوریه؟ اینجوری قرار شد آرامش زندگی های ما بیاد؟ لتسکنوا الیها. آقا جان میشه من یه خواهشی کنم؟ اگه دلتون میخواد تو جامعه‌ای که زمینه گناه و فساد زیاده به گناه نیفتن جووناتون، هر جای دنیا برید الان اینجور نیست که فکر کنید فقط محدودیت هم جوونات هیچ نمیفهمن و خبردار نمیشن. اگه میخواید به گناه نیفتن جووناتون دعوا دارید بزنید همدیگه. من که همسرداری نمیخوام براتون بگم، هرچند بعدا یه اشاره هایی میکنه، میخوام تربیت رو براتون بگم، فرزند و جوون و نوجوون و کودک رو بگم، اما بزنید همدیگه رو بکشید، تیکه تیکه کنید، اما جلو بچه ها رعایت کن. فراری شدن جوونامون از خونه، چرا؟ چرا؟ تو رو خدا یکی به من بگه چرا؟ چرا میخواد میاد تو خونه میگه وای دوباره کلاف، دوباره شروع شد؟ خب بعد میدونی چیه؟ من سنم یکمی رفته بالا، بین شماها ندارم و نداریم، بعضی بزرگواران عروس داره، داماد داره، جلو عروس و دامادش زن و شوهر هرچی از دهنشون در میاد به هم میگن، بعد تازه میخواد نصیحت کنه. اثر نمیذاره، نمتقودون مالا تفلون، نمیشه، میراستم میگه اما تأثیر نمیذاره. و جعل بینکم مودتا و رحمت، رحمت قرار بود تو زندگی همون باشه. حالا بذار ببینم محبت چقدر داریم. دختره دانشجو اومده میگه حاج آقا من آرزو به دلم مونده بابام به هم بگه دختر گلم دوست دارم، الهی قربونت بشم عزیزم. آقایون من یه سوال دارم، نمیدونم از حضرت آیت الله مدنی سوال دارم، عذر میخوام از شما. حاج آقا یه بابایی به دخترش بگه دوست دارم گناه داره؟ به خدا گناه نداره. باور کنید پیغمبر محبت، رسول رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، نه تنها کلمات عاطفی به دختر 18 ساله متأهلش میگفت، بلکه محبت میکرد، میبوسید فرزندش رو. اگه شما اعتراض میکردی بهت میگفت قبلة الولد رحمه، بوسیدن فرزند رحمت رو برای شما میاره. آقا شب جمعه است اونو بگم، حیف نگیم. یه تذکر خیلی قشنگی به ما دادن امام جمعه محترمتون، گفتن خیلی خوبه تو بحث‌های خانواده، بحث‌های اخلاقی اعتقادی هم باشه. من خیلی ها جواب فکر کردم رو حرف شما، دیدم و عجب حرف خوبی، چقدر خوبه من توجه بیشتر به این کنم. میگیم دیگه، طوری نیست. آقا مشکل تو زندگیت پیش اومده؟ بلا افتاده تو زندگیتون؟ تازگی یا مریضیتون زیاد شده؟ شکچنین دنبال این در دکون رمل و جفر و جادو و جنبل نمیخواد بری. دو تا آدرس بهت میدم. یه آدرسش همین آدرس بود که بهت گفتم که پیغمبر خدا میفرماید قبلت الولد رحمه، فرزندت رو ببوش رحمت وارد زندگیت میشه. یه آدرس دیگه هم امیرالمؤمنین علیه السلام داره، امشب باید انجام بدی. آدرس اینه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. خدایا من تازگی های سری گناه کردم، بلا تو زندگیم اومده، امشب اومدم آشتی کنون در خونه هست، اومدم استغفار کنم، بلدم نیستم خیلی با کلاس حرف بزنم، دعای کمیلم میخونم، خب نمیفهمم چی کار کنم، کلاس من کلاس همبر علی هم نیست، قاشت امیر المؤمنین علیه السلام بفهمم به اندازش. اما اومدم بگم امشب یه نامرد اومده در خونت مرد بشه، راش میدی؟ تازه شب اول محرم، همچین دستمونم خالی نیست، خالیه. حسین آوردیم در خونش. اگه شبای دیگه در خونه توی خدا می اومدم دستم خالی بود، امشب همچین دست پر اومدم، یه آشنا آوردم سفارشمو بکنه کارا. آشنام خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره. اگه بخوام این خیلی آبرو داره برات باز کنم، منبرم میره، همش گریه میکنیش. نه باز نمیکنم، یه شب دیگه آرام استغفار کن، بلا از زندگی دور میشه. محبت و رحمت رو تو زندگی هامون بیاریم. چجوری محبت و رحمت بیاریم؟ نظر یه قصه بگم براتون، اینجوری نمیشه، قصه خوشمزه تره. من یه آقایی رو میشناسم، وارد بحث تربیت شدیم و تربیت فرزندش، اونایی که جوانترن بشنون، تربیت فرزند داخل اتاق خواستگاری میشه؟ بذار ببینم میشه نمیشه. حضرت آیت الله مظاهری که میگفت امکانش هست. حالا یعنی چجوری میشه تو اتاق خواستگاری فرزند آیندم رو تربیت کنم؟ من یه آقایی رو میشناسم بهش میگن حضرت آیت الله العظمی و مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه شریف. شادی روحش صلوات بفرستید. مقدس اسمش نبوده ها، از دست که این آقا فوق‌العاده بوده بهش میگفتن مقدس اردبیلی. یه قصه از این مقدس برات بگم، بعد ربطش به موضوع بحث ما رو باز میکنم. این آقایی که قصه رو نقل میکنه، زندگی مال حدود 100 سال، مثلا حدود 100 خورده سال پیشه، من حضور ذهن ندارم چند سال پیش بوده. این آقا خودش مجتهد است، میگه شب نجف اشرف، بله نجف اشرف، داشتم شب از نیمه گذشته بود میرفتم به طرف منزل استادم مقدس اردبیلی یه سوال ازش بپرسم. میدونستم اون ساعت شب خواب نیست. اومدم نزدیک خونش برسم، دیدم حضرت آقا از خونه داره میاد بیرون نیمه شب، اون وقت شب. گفتم یعنی کجا داره میره؟ آدم عجیبی بوده، بذار تعقیبش کنم ببینم کجا میره، لابد عبادتی برنامه چیزی داره. دیدم رفت به طرف حرم امیرالمؤمنین علیه السلام. آقا میشه وسط منبر یه دعا کنی؟ طوری نیست، دستاتونو بگیرید، هر کی دلش کربلا میخواد بگیره ها، هر کی نمیخواد نمیخواد دست بگیره. دستاتونو مثل این بدبخت بیچاره در خونه علی اگه هستی بگیر. خدایا به حق این شب اول محرم، خدا به حق امیر المؤمنین، خدا به حق هر چی عظمت داره حسین در خونه تو، خدا به حق سادات جلسه ما که صاحب جلسه امشب ما هستن، هر کی دلش کربلا میخواد، هر کی دلش میخواد بین الحرمین رو ببینه، هر کی دلش میخواد سرش رو ذریح شش کوچه حسین بذاره، هر کی دلش میخواد لب ایوون خوشگل نجف بشینه و حرم علی رو تماشا کنه. به حق حجت ابن الحسن داغ این زیارات رو بر دلهای ما مگذار. قد قد حدودن یه هفتش ماهی فکر کنم بیشتر باشه، یک سال یه شبا دیگه در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو نمیبستن، نمیبندن، تا یک سال پیشم در رو شب تا صبح میبستن. شب در بسته بود، مقدس اردبیلی مثلا فرض کنید ساعت یک و دو شب، حالا زبان حالی، رفت جلو در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، در بسته بود، مثل حالا خیلی خادم که نبود، خیلی زائر مثل حالا که نبود، قدیما 100 سال پیش تا جلو در حرم وایساد، خود به خود در جلو مقدس اردبیلی باز شد. یا لالعجب، وارد حرم شد، در زری هم جلوش باز شد، رفت به طرف زری، زری امیر المؤمنین علیه السلام رو گرفت، یه چیزی به ارباب گفت، من متوجه نشدم کلمات، اما یه صداها رو میشنیدم، یه صدای از داخل قبر اومد بیرون، یعنی امیرالمؤمنین جوابش میداده. چه آدمی بوده. برگشت از حرم بیرون، من زود برگشتم بیرون، درا پشت سرش قفل شد خود به خود. رفت به طرف کوفه. کربلا رفته ها میدونن کوفه تا نجف راهی، ایشالله میری مسجد کوفه ابن الحسن ابن الحسنات اونجا باشه، مناجات امیرالمؤمنین بخونی و برای همه احادی این مسجد دعا کنی. اونجا رفتیم وارد مسجد کوفه شد. تو مسجد کوفه احد و ناسی نبود. حالا رو ندیمید اینقدر زائرش دروغه. قبلا که این خبرها نبود و صد سال پیش که. رفت به طرف محراب ضربت خوردن امیر المؤمنین علیه السلام. تنها یه آقا داشت داخل محراب نماز میخوند. مقدس اردبیلی که مردم، نه مردم، مجتهدا و علما جلوش دوزانو و مؤدب میشن و جلوش بلند میشن، دوزانو و مؤدب کنار این آقا نشست. گفتم یعنی این چیه که اینقدر احترامش میذاره؟ بعد از اون نماز اون آقا کنار گوش آقا یه چیزی گفت و یه چیزی شنید، من حرفاشون رو نشنیدم. میگفت از کوفه برگشت به طرف نجف، تو این بیابان بین کوفه تا نجف یهو متوجه حضور من شد، منو میشناخت، شاگردش بودم، مجتهد بوده این آقا ظاهرا، تا منو دید گفت آقای فلانی شما اینجا چیکار میکنی؟ گفتم آقا من از این ساعت نیمه شب دنبال شما، تعقیب شما کردم، باید به من بگید قضیه حرم امیرالمؤمنین علیه السلام و مسجد کوفه چی بوده. آقا اول نگفتم، خیلی اصرار کردم، گفت بهت میگم به شرط که تا زمانی که زنده هستم به احد و ناسی نگی. گفتم به چشم. گفت راستش من یه مسئله فقهی، حالا اصولی نمیدونم، یه مسئله دینی برام پیش اومده بود، شبهه‌ای، رفتم از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدم، میرفته از قبر امیر المؤمنین سوال میپرسیده، البته اون میفهمیده، مثل من نبوده که حواسم نیست که من نه قبر رو زیارت نمی کنم، خود امام رو دارم زیارت می کنم. این که میت باشد یا میت نباشه امام فرقی نمی کنه. میپرسیده، امام جواب میداده. امیر المؤمنین به هم گفتن، امیر المؤمنین علیه السلام به هم گفتن امام زمانت تو مسجد کوفه است، برو از امام زمانت بپرس. یعنی میشه یه روز زانوی ادب در مقابل یوسف زهرا، قصه نخورید، یوسف زهرا میاد، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. فقط یه دو قصه داشته باشه، همش قصه‌مون اینه، نکنه آخرش بمیریم و یوسف زهرا رو نبینیم، این درد داره اذیت میکنه، این داره اذیت میکنه. رفتم از امام زمان سوال رو پرسیدم، آقا جواب دادم، اومدم. این یه دونشه. یکی دیگه هم بگم، داشت داخل کویر جایی میرفت، بیابانی میرفت بین نجف تا کربلا، یه سواری اومد گفت فلانی بیا، آقای فلانی مثلا بیا من شما رو برسونم، فامیلیشو نگفت، گفت مثلا حاج آقا، حالا هر اسمی صدا میزدن. بعد بهش گفت فلانی، بله ظاهرا این سوار حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام علیه بوده، یه صلوات بفرست. ها
آقا بگو ببینم تو نجف چه خبر از آیت الله فلانی. این آقا گفت آقا فوق‌العاده است، خیلی مرد خوبیه، خیلی با تقواست. دوباره به این مقدس اردبیلی گفت چه خبر از فلان آقای عالم، تعریف کرد فلان آقا، تعریف کرد، نه مثل من که پشت سر دیگران حرف میزنم، تعریف کرد. بعد آخرش امام زمان گفت چه خبر از این مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی. خود آقای مقدس اردبیلی گفت این آقا خیلی آدم بدیه، دین نداره، ایمان نداره، سواد نداره، خودشو میگفت. آقای نگاه بهش کرد گفت اگه اینجوره پس چرا الان کنار امام زمانشه؟ همه اینا رو گفتم، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک ها رو چیدم برای قصه بعدی، قصه بعدی رو بشنیم. اصلا امشب همش قصه میگم تا مشتری بشی، بعدا جلوتر که میریم یه جوری با هم کنار میاد. یه آقایی رو میشناسم، شما فرض کنید اسمش محمده، فرض کنید یه آقا محمد. این آقا محمد حالا تو نجف بوده، طرف شهر خودش اردبیل بوده، من نمیدونم، از سر درس حوزه برمیگشته، یه نقلی میگن، یا از سر زمین کشاورزی برمیگشته، اونم بماند. خسته، ظهر گرما، اومد کنار جوی آبی که کنار باغ حرکت میکرد، یه آب بزنه صورتش، گرسنه و خسته، دید یه سیب خوشکل از اون سیبایی که آبدار، که بو عطر خیلی خوبی هم داره، نه از این سیبای امروزی که بو هم نمیده، از اون سیبای خوشکل رو آب داره شنا میکنه میره. سری سیبه رو برداشت، با هر کی بود برمی داشت، گفت داره هدر میره. سیبه رو برداشت، تشنه و گرسنه، یه گاز زد، یه دندون زد. بعد که دندون زد یه نگاه به سیبه کرد، گفت نکنه صاحبش راضی نباشه. بابا ما شنیدیم بیرون از باغه داری رد میشی، حالا یه دونه خوردی طوری نیست، تازه اینم داره خراب میشه، تو که نچیدی. خب میترسم شبه ناک، حرام نه، میترسم شبهه داشته باشه. سیبه رو برداشت، مسیر جوب آبو گرفت گرفت گرفت، در باغو دید، در باغو زد. حالا این قصه نقلای مختلفی داره، خیلی بزرگترها شنیدن پای این منبر رو، اما لازمه دوباره تکرارش کنم. من یه مدلش رو میگم، شاید شما 10 مدل دیگه هم شنیده باشید. در باغو زد، یه نگهبان در رو باز کرد، بله با صاحب باغ کار دارم، برو یک ماه دیگه بیا. چرا؟ رفته مثلا یک دور قشلاق، مثلا برو یک ماه دیگه بیا، چند فرسخی شهر روستای ماست. گفت آدرس بهش بهم بده. آدرس رو گرفت، را افتاد، رفت و رفت و رفت تا در خونه اون آقا رسید. حالا بعضی ها میگن مثلا ساعت نامناسبی رسید، اما خب دیگه گفت چیکار کنم، مجبورم. در خونه رو زد، صاحب خونه پیرمرد اومد در خونه صاحب باغ. بله آقا، این وقت مثلا شب چیکار داری؟ گفت آقا ببخشید شرمنده، منو حلال کنید، مزاحمتون شدم، من از مسیر زمینم، خونم، درسم برمیگشتم، یه دونه سیب تو جوب آب دیدم، یه گاز زدم، بقیهش هم نخوردم، دستمه، نمیدونستم که صاحبش کیه، تا شما رو پیدا کردم اومدم حلالیت طلب کنم. خب آقا حالا نمیشد میذاشتی یک ماه دیگه من برگردم؟ اگه تا یک ماه دیگه زنده نبودم چی؟ آقا نمیشد میذاشتی فردا لاقل میومدی؟ آقا تو یکی تو رو خدا به من بگه اینجا نشسته، یه بزرگتر به من بگه چند نفر میتونن قسم حضرت عباس بخورن فردا شبم من این تو برای شما منبر دارم؟ چی گفته من زنده میمونم؟ نماز جماعت که میشه آن روایت داریم آنچنان باید بود و این مردم فکر کنن قیامت شده. اما بدهکاری، پول تو جیبته، اگه پول تو جیبته اول برو بدهکاری تو بده، حق الناس بیچارت میکنن و استخوناتو تو قبر تق 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 خورد میکنن. شهید خیلی مقام داره، غیر از حق الناسش گیرش میندازه اگه شهید حق الناس گرفتار بشه. آقا اعتکاف حق نداری مسجدو ترک کنی، پول تو جیبته تو اعتکافی برو بدهکاری تو بده دوباره برگرد. حق الناس بترسیم، از به خودم دارم میگم داود نجات، بترس بترس از اونا. اگه حق و ناس عمومی باشه، بیت المالی باشه که بدتر. پیرمرده گفت باریکالله باریکالله، عجب جوان خوبی، چه جوان مؤمنی. حالا که اینجور شد منم رضایت نمیدم، تا هم از این مؤمن بازی ها در نیفت. گفت آقا پولشو میدم، من که نخواستم بفروشم. آقا پول 10 تا سیبا میدم، پول 10 کیلو سیبا میدم، کارگری تو میکنم. مرغ یه پا بیشتر نداره، من رضایت نمیدم. این آقا اومد ناامید برگرده، پیرمرده یه نگاه معناداری بهش کرد، گفت آقا پسر بیا یه شرط داره رضایت بدم. آقا یه شرط؟ تو بگو صد تا شرط، فقط لقمه شبهناک تو بدن من نره. راستش من یه دختر دارم، دخترم کچله، کوره، لنگ، لاله، دیگه فقط اسمش آدمی زاده، همه ضعف داره جسمانی. اگه دختر منو گرفتی حرفی نیست. حالا ما یه دونه سیب خوردیم، میخوای دخترتو به هم بندازیش؟ چیزی گفتیم حالا که این دختر دستش باد کرده توشی افتاده میخواد به من بندازه؟ یه دونه سیب تازه نخوردم من که. گفت اشمن را تو بگیر، برو ببین ابو قیامت. من نمیدونم این آقا محمد سرشو بلند کرد به آسمون خوشگل خدا نگاه کنه یا نه، اما فکر کنم تو دلش گفت خدایا من برای که حتی یه ذره غذای شبهناک، حرام نه شبهناک، تو این بدنم نره، روز قیامت شرمنده در خونه توی خدا نشم، حاضرم این ازدواج انجام بدم. ازدواج قدیمام که مثل حالا نبود دختر و پسر همدیگر رو ببینن، دختر رو بردن این بره پرده، آقا پسر این بر، حاج آقا اومد، بنده وکیلم رفته گل بچینه، وکیلم رفته گلاب بیاره، وکیلم بله رو که گفت، آقا داماد گفتن بفرمایید داخل اتاق. داماد که رفت داخل اتاق دید دختره چادر رو برداشت، موش مو داره، چه موی زیبایی داره، سلام کردید لالم نیست، راهم میره پاشم سالمه، نابینام نیست، از اتاق فرار کردیم. پسر بابا یه دختر پشت در دست این پسر رو گرفت، گفت شب اولی کجا؟ پسر رو در میری چرا؟ گفت آقا ببخشید من اشتباه اومدم، اتاق بغلی باید برم، این دختر سالمه، نه کچله، نه کوره، نه لنگه، نه لاله. بابا یه دختر گفت اگه گفتم کچله یعنی یه تارموش، یه دونه تارموش نامحرم ندیده، اگه گفتم لاله یعنی شوخی بیجا با نامحرم نکرده، که هر کلمه شوخی با نامحرم هزار سال معطلت، اگه اهل بهشت باشی معطلت میکنه قبل از بهشت تو جهنم، اگه گفتم لنگ یعنی پاش تو مجلس گناه باز نشده، اگه گفتم ها کوره یعنی نگاه آلوده نکرده، که غزو ابصارکم فرون العجایب، چشماتو کنترل کن تا عجایب رو ببینی، العیون و مصائب شیطان، مواظب این خونه شیطون باش. حالا من یه سوال دارم از شما، بحثمو کم کم جمع کنم. از یه آقا محمد حلال خور اینجوری، آقا بسر بشنو، دختر خانم شما بشنو، از یه آقا محمد حلال خور اینجوری، الولد سر العبی، و از یه دختر خانم اینجوری، از سعید و من سعید فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه، یه مقدس اردبیلی متولد بشه شما تعجب میکنی؟ اصلا متولد نشه تعجب داره؟ آقا پسر فردا شب منو بازش میکنم براتون، اونایی که میخوان ازدواج کنن بیان تربیت فرزند و انتخاب همسر رو بیشتر یاد بگیرم. آقا پسر وقتی میخوای یه دختر رو انتخاب کنی، میخوای مامان بچت رو انتخاب کنی، تزوجو فی الحجر الصالح فان العرق دساس، با یه خانواده صالح ازدواج کن، تو ژنش اثر میذاره. قصه داره، قصهش مال امشب نیست، مال فرداست، همشو که نمیدیم کار کاسبمون کساد بشه که ها امشب لو بدیم. آقا دختر خانم حواست باشه، اگه میخوایی با یک پسر ازدواج کنی، میخوایی بابای بچه تو انتخاب کنی، نگو به من قول داده آدم خوبی بشه، آدمها رو اونجور که هستن قبول کن، نه اونجور که قراره بشن. گذشته مهمه، کی گفته مهم نیست؟ حالا شاید قول راز عوض بشه، قول هم کی گفته آدم عوض نمیشه؟ توبه میکنه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم ان الله یحب التوابین. بله، اما اینا رو در نظر بگیر، بسیار نشو، میخوای پدر و مادر یه نسل رو انتخاب کنی، حواستون باشه. ایشالله که زندگی همون اهل بیتی باشه. یه صلوات بفرستید. باستش بریم گدایی، کاسه ها آماده است، کاسه گدایی ها. من معتقدم شب اول، اینو از خودم نمیگم، یه بزرگتری مثلا یه جای دیگه مثل حضرت آیت الله مدنی مثلا به ما یاد داده بود که شبای اول جلسات و شب آخر خیلی مهم. شب اول همه رو دعوت نمی کنن، مهمون ها مهمون خصوصی هم نمی چرا به خاطرش که کاری کرده لابد نمی دونم. شب اول میان همه کم کم مردم جمع میشن، دیدی مهمون ها مهمون هایی که آبروداری میکنن مجلس امام حسین آبروداری باشه، خلوت نباشه. شب آخر همه رو تحویل میگیرن، کاری ندارن خوب مثل شما باشه یا بدی مثل من داوودی نژاد، همه رو تحویل میگیرن. امشب شب اول جلسه، با آقای مالکی داشتیم صحبت میکردیم درباره روزه خونی. گفتم من که خیلی روزه خون نیستم. گفت رسم شب اول اسم مسلم ابن عقیل رو میگن. الان من باید شما رو ببرم کنار دارالاماره، از این پایین یه نگاه کنی قربت مسلم اون بالا ببینی، اون صحنه ای که این کاسه آب رو میگیره، هی میخواد آب بنوشه، هی خونش داخل خون دهانش داخل این کاسه میره، انگار حس میکنه که معشوقش میخواد تشنه لب جون بده. بعد ببرمت پایین دارالاماره کنار اون لحظه ای که مسلم رو از اون بالا پایین انداختن، بدن مقدس مسلم ابن عقیل رو، اما نمیبرمت من اونجا. آخه میدونی چرا؟ من آخه بچه محله امام رضا، اول شما رو باید میخوام اذن دخول محرمم رو از روز از در خونه علی ابن موسی رضا براتون بگیرم. آقایون خانوما دیدید بعضیا وقتی میخوان برن زیارت همینجور سرشون رو میدوزن پایین وارد حرم میشن. بعضیا زرنگن، ادخل یا رسول الله، اجازه میگیره، اجازه میدی؟ میخواید شما موافقید ما اجازه محرممون رو برای که محرم حریم محرم بشیم از در خونه علی ابن موسی رضا بگیری؟ آقا کسی، خانم آقایون، کسی بین شما هست دلش برای حرم امام رضا تنگ شده باشه؟ کسی داری؟ یکی هست برنامه من اربعین چند مدت پیش داشتم هندوستان، یه آقای 50 ساله به من میگفت حاج آقا من متولد هندم، ایرانی الاصل بود، یک بار ایران نیومدم هنوز، ولی ایرانی هم خب دیگه خودم هم ایرانی میتونم، اما اسم امام رضا رو که میارم انگار احساس میکنم همیشه کنار امام رضا بودم، احساس میکنم هر چی غم رو این شونه ها انباشته شده همش برباشته میشه. هر وقت با اسم امام رضا آروم عشق از کنار صورتم سرسره بازی میکنه پایین میاد، حس میکنم دارم با همه وجود تو صحن حریم علی ابن موسی رضا نفس میکشم. شما دلتون میخواد ببرمتون تو حرم؟ بریم تو حرم. اگه دوست داری آماده شو، میخواییم بریم وارد حرم بشیم. یه سلام بدی. ایوه السلام علیکه یا غریب الغربا. عربه، فکر کنم عربستانی بود، اومد حرم امام رضا، اولین بارش بود اومده بود. یه نگاه کرد اینجا، گفت امام رضا این شهن و سرای علی ابن موسی رضاست؟ امام رضا که میگن غریب غریبه اینه، پس امام رضا رو بگید بیاد مدینه قبر عموش امام حسن مجتبی رو هم اینجوریه. هنوز روزه نخوندم اینجوری میکنه، روزه بخونم میخوای چیکار کنید؟ میخوان شام غریبون هم درست کنن، حالا جلسه همون رو جلسه عزاخونه کنید، طوری نیست، تا هرچی تاریک بشه بهتره. آخه منم دیگه برای خودم روزه میخونم، برای شما روزه نمیخونم، منبراش مال شما، روزهاش بذار برای خودمون باشه. اگه میتونید مجلس ما رو تاریک کنید، اجازه هست، هرچی میتونید تاریک ترش کنید برای دل خودمون باشه. بریم تو حرم علی ابن موسی رضا، سرتون رو در ورودی حرم بذارید، در رو ببوش، انگار داری دستای امام رضا رو میبوش. دیدی آقا از اینجا میاد بعضی هم یه دست افتاد میبوشن، دست سیده دیگه، فرزند پیغمبره، دستشو میبوشه. در حرم امام رضا رو ببوش، انگار داری دستای امام رضا. اگه مثل من روسیایی، خیلی پروندت سیاست، سرتو پایین ننداز، مثل شرمنده ها خجالتتو نشون امام رضا بده. اما یکیزو بدون، اینو من اگه شد هر شب میگم، 100 نفر پشت پنجره فولاد میان، 5 نفر آجت میگیرن. میدونی چرا؟ 95 نفر همیشه تماشاچی هم. شما که تماشاچی امشب نیستی، هستی؟ اگه عشق نداری ادا رو که بلدی در بیاری، بگو آقا جان به خودت عنایت کن، چشمام گناه کرده، آماده نیست، اما دلم ببین، دلم عاشق شماست، دوستتون دارم. اگه آماده شدی میخواییم سلام بدیم، بگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، البته من که بلدم چجوری برای شما از در خونه امام رضا بگیرم، من که آدرس رو میدونم کجاست. من یکی رو میشناسم، یک جوونه خیلی عزیز دردوی از سر امام رضا، بهش میگن جواد الائمه، شما میشناسینش؟ میخواید بریم در باب الجواد اونجا بشینیم عشق بریم؟ بقیه یه جوون میشناسم، اصلا چه خوشگله در خونه جواد الائمه ازن دو خونه کربلا رو بگیریم. آخه امام جواد امام رضا که خیلی امام رضا دوستش داره، مثل جدش حسین، این شباهتایی به جدش حسین داره. شباهتاشو بگم، مثلا اربابمون آقا ابا عبدالله تشنه لب جون داد، جواد الائمه عزیز دردونه امام رضا تشنه لب. بگم بازم تحویل میگیریم؟ آقا آقامون ارباب بود کربلا، غریب بود، بی کس بود، نه دیگه عباس داشت نه علی اکبر داشت، حتی عبدالله و قاسمش هم چون داده بود. آقا جواد الائمه تو قربت بی کسی، بی کس تو تنها جون داد. اما دو جمله بگم به امام جواد، آقا جان یا جواد الائمه شما غریبی، اما آقا جان شما که بی کفن نبودی، کجا بودی ببینی کربلا؟ آقا جان شما که سه روز بدنتون رو زیر آفتابای گرم کربلا بی کفن.